ساعت 15 شنونده رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات برنامه هسته‌ای ایران در مرحله دشوار قرار دارد. فرانسه هم کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 10 دقیقه خبر از رادیو فردا باشید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است روز چهارشنبه فردا در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. مسعود پزشکیان پیش از ترک تهران گفت با کسی که میخواهد زور بگوید، قلدری کند، تخریب و شیطنت کند نمیتوان گفتگو کرد.
اگه دنبال راستی و درستی باشیم دعوایی وجود نداره. فقط ممکنه در این روند نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم. باید بشینیم همدیگر رو با در کنار هم بودن و گفتگو کردن بفهمیم. ولی کسی که میخواد زور بگه، قلدری بکنه، شیطنت بکنه و تخریب بکنه، طبیعتاً با اون نمیشه حرف زد.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات نوشته که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای تهران دیدار خواهد کرد. و در همین ارتباط عباس عراقچی روز دوشنبه گفت دیدار با طرف‌های اروپایی پیشنهاد شده که موقعیت مناسبی است برای آخرین رایزنی‌ها در مورد تحولی که مربوط به اسنپ بک در حال انجام است.
یه همچین دیداری پیشنهاد شده. سه وزیر خارجه اروپایی به اضافه خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی که فکر میکنم موقعیت مناسبی هست برای آخرین رایزنی ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ بک داره صورت میگیره. ما همچنان آمادگی داریم و من اینجا هستم که از این چند روز باقی مانده برای رایزنی های دیپلماتیک استفاده بکنیم که شاید یک راه حلی پیدا بشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عباس عراقچی روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نیویورک دیدار کرده است. و از سوی دیگر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت زمان محدودی برای دستیابی به توافق میان ایران و قدرت‌های کلیدی اروپایی برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم علیه ایران باقی مانده است. کایا کالاس در پاسخ به این سوال که احتمال دستیابی به توافق تا چه اندازه است گفت پیشبینی این موضوع دشوار است. و رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله‌ای دشوار است. رافائل گروسی گفت بدیهی است که این یک مرحله کاملا دشوار است. این یک وضعیت بسیار دشوار است که ما اکنون با آن روبرو هستیم. شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه 29 شهریور اعلام کرد در پی اقدام 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. پیشتر عنوان شده بود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که از امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود با برخی از مقامات اروپایی درباره سازوکار ماشه و بازگشت تحریما علیه ایران دیدار و رایزنی کند. اما ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در نشستی در سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش فلسطین را به رسمیت می شناسد. این نشست در آستانه آغاز دوره جدید نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دعوت فرانسه و عربستان سعودی تشکیل شد. ایمانوئل مکرون در آغاز جلسه 3 ساعته برنامه ریزی شده در سازمان ملل گفت ما باید تمام تلاش خود را برای راه حل 2 کشور اسرائیل و فلسطین که در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند به کار بگیریم. بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا، سن مارینو هم روز دوشنبه اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. پیش از این استرالیا، بریتانیا، کانادا و پرتغال این کار را انجام داده بودند. اسرائیل میگوید این اقدامات پاداشی به گروه افراطی حماس است و چشمانداز پایان مسالمت‌آمیز درگیری در غزه را تضعیف می‌کند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت که تشکیل کشور فلسطین یک حق است، نه یک پاداش. و اما بشنوید که جدال بر سر اپلیکیشن پرطرفدار جهان تیک تاک میان ایالات متحده و چین همچنان ادامه دارد. کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکایی‌ها در هیئت مدیره تیک تاک در آمریکا در اکثریت خواهند بود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
پنجمین اپلیکیشن شاد و پرطرفدار جهان درگیر یک جدال سیاسی است. تیک تاک با نزدیک به 2 میلیارد کاربر در جهان این روزها میان آمریکا و چین سرگردان است. پلتفرم تیک تاک متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، اما 170 میلیون کاربر در آمریکا دارد. از این رو به دلیل حجم عظیم داده‌های کاربران و قدرت الگوریتم‌هایش در شکل دهی به محتوای عمومی همیشه زیر ذره بین مقامات آمریکایی بوده. خبرهای تازه حاکی از آن است که توافق میان آمریکا و چین در حال نهایی شدن است. طبق این توافق، از 7 کرسی هیئت مدیره‌ای که بر فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا نظارت می‌کند، 6 کرسی به نمایندگان آمریکایی و تنها 1 کرسی به نماینده بایت دنس اختصاص خواهد یافت. این یعنی آمریکا کنترل زیادی روی تصمیم‌گیری‌های کلیدی این اپلیکیشن پرطرفدار خواهد داشت. یکی از بخش‌های حساس توافق روند کار تیک تاک است. همان کدها و مدل‌های یادگیری ماشینی که مشخص می‌کند هر کاربر چه محتوایی ببیند. گفته شده کنترل این الگوریتم‌ها به شرکت‌ها یا نهادهای آمریکایی واگذار می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست این کنترل تا چه حد خواهد بود. آیا فقط نظارت است یا دسترسی کامل به داده‌ها و کدها هم شامل آن می‌شود؟ در کنار این، شرکت فناوری اوراکل مسئولیت مدیریت داده‌ها و امنیت کاربران آمریکایی را بر عهده خواهد گرفت. هدف این است که اطلاعات کاربران آمریکا به طور کامل تحت حفاظت و مدیریت آمریکا باشد، نه در دسترس بایت دنس یا دولت چین. این تغییرات در ادامه فشارهای قانونی ایالات متحده است. کنگره آمریکا قانونی تصویب کرده که اگر بایت دنس بخش آمریکایی تیک تاک را نفروشد، اپلیکیشن ممکن است به طور کامل ممنوع شود. دیوان عالی نیز این قانون را تایید کرده. با این حال هنوز چند ابهام باقی است. سهم دقیق آمریکایی‌ها از مالکیت اپلیکیشن چه میزان است؟ الگوریتم‌ها تا چه حد به آمریکا منتقل می‌شوند؟ چه تضمین‌هایی وجود دارد که نفوذ چینی‌ها کاملاً از بین برود و واکنش چین به جزئیات این توافق چیست؟ با این حال کاخ سفید بدون اعلام تاریخ دقیق و جزئیات اجرای آن فقط اعلام کرده این توافق در روزهای آینده ممکن است امضا شود. برای آمریکا این توافق فرصتی است برای کاهش کنترل بایت دنس و اطمینان از امنیت داده‌های کاربرانش. برای چین اما به معنای کاهش نفوذ در یکی از موفق‌ترین محصولات فناوریش در بازارهای جهانی است. در نهایت حتی با امضای توافق نمی‌توان گفت که دعوای واشنگتن و پکن بر سر تیک تاک پایان یافته است.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. و ما عزیزان دعوت میکنم که خلاصه چند خبر رو بشنوید. آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که اختلالات فرودگاهی که در روزهای اخیر سیستم خودکار چکین رو تحت تاثیر قرار داده ناشی از حمله باج‌افزاری است. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و منتقد حکومت ایران خواستار آزادی فریبا کمال آبادی از مدیران پیشین جامعه بهائی ایران شد. صدیقه وسمقی میگوید که خانم کمال آبادی در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات مورد تبعیض قرار گرفته است. ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه با پایان محکومیت 16 ماهه خود از زندان سنندج آزاد شد. خانم مدرس به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی محکوم و از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شده بود. فرودگاه بین المللی کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، شامگاه دوشنبه به دلیل مشاهده چند پهپاد ناشناس در اطراف آن تعطیل و حدود 15 پرواز به فرودگاه‌های دیگر منتقل شد. به گفته سخنگوی فرودگاه از ساعت 8:30 شب به وقت محلی حریم هوایی فرودگاه به دلیل حضور 2 تا 3 پهپاد ناشناس بسته شد و هیچ پروازی امکان فرود یا برخاست نداشت. عزیزان وعده ما 50 دقیقه دیگر.